سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفت. این در حال است که کابل ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد. این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعه ها در حاشیه اسلام آباد انجام شد که در آن دست کم 31 نفر کشته و حدود 170 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد افغانستان را مقصر حملات می داند و این اتهام ها نمی تواند ناکامی های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند. امروز در اسلام آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان می گوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در رابط میان ایالات متحده و طالبان شده است. او در گفتگو با شبکه هندی اندی تی وی گفت که واشنگتن خواستار آزادی دست کم دو شهروند امریکایی در افغانستان است. خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را به دست آورد و در نتیجه تلاش ها شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان به سر می برند. او همچنان تاکید کرد که نگرانی ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند همچنان پابرجاست. رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی گفتگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد. با این حال تنها یک ساعت پس از پایان گفتگوها امریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد فعالیت 14 کشتی مرتبط به انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند. کشتی‌هایی که با گفته این وزارت بخش از ناوگان پنهانی ایرانند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. در این بسته تحریمی دو مقام ایرانی و 15 نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین امروز در رسانه‌ها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد می‌دهد کیف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند. با گفته زلنسکی این مذاکرات ممکن است تا یک هفته در میامی برگزار شود. و در نخستین دیدار جام جهانی کرکت 20 اوره که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف 3 ویکت تیم هالند را شکست داد. هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود 147 دوش به دست آورد و پاکستان در پاسخ در اوور پایانی و با از دست دادن 7 بازیکن به این هدف رسید. دومین بازی امروز میان وست اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می شود و در سیومین دیدار تیم ایالات متحده آمریکا با هند روبرو خواهد شد. نخستین بازی تیم افغانستان در این جام فردا یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می شود. در جام جهانی امسال 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارس رقابت می کنند. افغانستان در گروه دی با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام آباد را رد کرد. تحلیلگران مشکل را در عدم صداقت می‌بینند. یک تن از آنان گفت:
من فکر می‌کنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد منطقه می‌تواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید می‌کند.
پیامدهای این حمله چی است و چی باید کرد؟ بارندگی های اخیر در بعضی ولایات افغانستان سبب تلفات شده و مشکلات مواصلاتی ایجاد کرده. یک باشنده ولایت غور اظهار داشت:
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها گوهی هم موتر هم رفتن نمیتونه.
نگاه به پیامدهای مذاکرات روز جمعه بین نمایندگان امریکا و ایران در عمان. نبود برق در سرمای زمستان همزمان با ایجاد مشکلات برای بعضی خانواده ها زمینه گرد همایی را فراهم کرده است. عضو یک خانواده در کابل گفت:
همی بیبرقی ها همگی که در یک خانه جمع میکنن، مثل سابقه همگی دور یک صندلی جمع میشن، چای میخوریم و با هم قسم میکنیم.
و همچنان از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی:
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه‌ای گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی‌های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنها در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه که روز جمعه 17 دلو منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده، آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن طلا چاودری معین وزارت داخله پاکستان نیز مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه اجرای دل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام حملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه دیدل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه‌های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است. در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود. آنان به این باورند که بجای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی و روابط بین المللی میگوید
اصل موضوع داده چی دوالو افغانستان و پاکستان.
اصل موضوع اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر انکار تاکید میکنند. هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار میکنند. در چنین وضعیت به نظر من هیچ گونه پیشرفتی ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجیگری آمادگی نشان دهد.
چه دوله هوادون و ترمین جو جلی وکی
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پاکستان ادعا میکند که ریشه ناامنی های این کشور به افغانستان باز میگردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. پس از تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در نزدیک به 4 ماه گذشته تمامی راه های رفت آمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیوران نیز بارها درگیری های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین با یک دیگر را مطرح کردند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در نزدیکی اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفته. حمید حکیمی نظر انداخته بر پیامدهای این حمله و عواقب اتهامات پاکستان بر حکومت طالبان.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله مرگبار به شیعیان در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر به سرخط خبرهای جهان بازگشته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه ترلای رخ داد، دست کم 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. داعش ساعت پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. چنین حمله به چه معناست؟ لوکاس ویبر تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخه ولایت پاکستان داعش است.
حمله ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل 31 نفر را بکشد و بیش از 160 نفر را زخمی کند، که این امر ترس را فراتر از حومه اسلام آباد تشدید می‌کند.
ویبر می‌گوید شاخه ولایت پاکستان داعش در سال 2019 از دل پروژه گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است. و افزود
ولایت پاکستان داعش با حمله بر یک جمع مزدحم نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است تشدید کند.
ببر میگوید که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیتش مسئولیت حملات علیه شیعیان را به عهده گرفته یا با آنها مرتبط بوده است. شاخه دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال 2015 در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است. حمله مرگباری روز جمعه در اسلام آباد با محکومیت‌های گسترده روبرو شد. ایالات متحده آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان، حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌های حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان داعش نزدیک به 3 هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری در 29 جدی دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است. هفته گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد. در این نشست الکساندر زویف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم گفت
این افغانستان ISIL خراسان
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته، اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
حکومت طالبان مدعی است که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت های خود استفاده می کنند. داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال میکند. این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک خلافت ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد. داعش در اوج قدرتش از 2014 تا 2017 بخشهایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیون‌ها نفر حکومت میکرد. خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فرو پاشید. این گروه در سالهای اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها به خاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخشی از آفریقا از جمله منطقه ساحل و افغانستان و پاکستان دارد. در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازه کلی نیروهای آن دشوار است، اما با گزارش رویترز ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزیش 10,000 عضو دارد. بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخه خراسان این گروه پیوستند. ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیایی آن را رهبری می‌کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برفباری های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان 5 نفر جان باختند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره با ارسال پیام به رسانه ها گفته که در اثر این رویدادها که روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده، همچنان 3 نفر زخمی شدند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف که از برفباری های سنگین متضرر شدند، خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات در حل مشکلشان هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم میشنویم.
شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه محدود شدن برخی مسیرها دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، مریض در موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها گوخی موتر هم رفتن نمیتونه. مواد خوراکی مردم زیادتر خلاص کردن، هیچ چیزی ندارن و دیگه کمک و چیزی هم نه و همول فلان اشد ضرورت به بیچارا به مواد خوراکی دارن و دیگه مشکلات زیاده.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز بر روز شنبه به 18 دلو اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود است و بازگشایی نشده است. در همین حال بلال باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برفباری های سنگین از در از با این طرف مشکلات زیادی را در این منطقه به میان آورده است.
من دو وامای ولسوالی په صحو کې ډیر وره راغلی دی.
در ساحات ولسوالی واما بسیار برف باریده است. در منطقه کوردر 2 نفر ما زیر برف شده است که تا هنوز هم پیداشان نکردیم. برای مردم خسارات مالی هم رسیده است. اموال مردم زیر برف شده است و برخی خانه های مردم را هم تخریب کرده است.
ډیر خراب کړی دی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارای ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران ها و برفباری ها در افغانستان اخیراً 5 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف عماد سخنگوی نداره روز جمعه افدای دلو با ارسال پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این رویدادها بر روزهای پنج شنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده است. او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی ها 10 خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده است که ریاست های ولایتی نداره برای متضررین کمک های عاجل را فراهم کرده است. اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته که تا سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمال سیلاب ها در آن وجود دارد نزدیک نشوند تا جان و مالشان از خطرات محفوظ بماند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان 2 هفته قبل گفت که در نتیجه برفباری و بارانها در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این اداره همچنان گفته بود که 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و 360 خانه و آسیب دیدند و 620 رسم هاشی از بین رفتند. افراد آسیب دیده که به اثر بارندگی و برفباری های سنگین متضرر شدند پیش از این نیز از حکومت طالبان و موسسات خیریه تقاضا کردند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکانشان نشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم روز جمعه میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را سوزوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. در این مورد شاهین بشیری از بخش فردای رادیو آزادی را با خود داریم.
نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا در عمان به اینجا رسید که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد طی چند ساعت گفتگو با نمایندگان ایالات متحده طرفین درباره چارچوب یک گفتگوی جدید صحبت کردند و ادامه مذاکرات به مشورت‌ها در پایتخت‌های دو کشور بستگی داره. آقای عراقچی با انتشار بیانیه‌ای و با تاکید بر اینکه مذاکره غیر مستقیم و از طریق وزیر خارجه عمان انجام شد گفت درباره اصل ادامه مذاکرات تقریبا توافق نظر وجود داره و مقرر شده مذاکرات ادامه پیدا کنه، اما تاریخ دور بعدی پس از مشورت‌های بعدی و از طریق میانجی عمانی تعیین خواهد شد. آقای عراقچی در این حال تأکید کرد که ادامه مذاکرات منوط به انجام مشورت‌ها در پایتخت‌ها و تصمیم‌گیری درباره نحوه ادامه مسیر هست. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره موضوعات مطرح شده در مذاکرات اعلام کرد که موضوع گفتگوها صرفاً هسته‌ای هست و ایران در خصوص هیچ موضوع دیگری با آمریکایی‌ها گفتگو نمی‌کند.
شاهین بشیری از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد گفتگوهای غیر مستقیم روز جمعه میان نمایندگان امریکا و ایران معلومات داد.
بیشتر از خبر،
در زمستان‌های سرد کابل پرچوی‌های دامدار برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره باشندگان این ولایت مبدل شده است. تاریکی های کرچند خانه ها را سرد و کار و آموزش کودکان را دشوار می سازد، اما در کنار این همه مشکلات برای برخی خانواده ها فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظه هایی را با قصه گویی، گفتگو و سرگرمی های ساده سپری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
در زمستان پرچوی های برق یکی از جدی ترین مشکلات باشندگان کابل به شمار می رود. نبود برق زندگی روزمره مردم را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. از سردی خانه ها گرفته تا مشکل در درس خواندن کودکان و انجام کارهای عادی زندگی. با این حال شماره از باشندگان کابل می گویند که در کنار این همه مشکلات خاموشی برق گاهی سبب می شود اعضای خانواده ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظات را در کنار هم سپری کنند. یکی از باشندگان کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و مادر 4 فرزند است، و رادیو آزادی گفت که هنگام قطع برق بان که با مشکلات فراوان روبرو می شوند، اما همه اعضای خانواده در یک جا جمع می شوند و او برای فرزندانش قصه های گذشته را بازگو می کند و از تجربه ها و روزگار پیشین برای آنان سخن می گوید. و افزود
هرچند ای زمستان سرد و های سرد بیبرقی خیلی سخت است، همی بیبرقی ها همگی را در یک خانه جمع میکنن، مثل سابق همگی دور یک صندلی جمع میشن، چای میخوریم و با هم قسم میکنیم. سای دوران طفولیت، دوران های سابق.
خاطره یک دختر جوان از کابل نیست میگوید در اوقاتی که برق در خانهشان قطع است، پدر و کاکایش همراه با دیگر اعضای خانواده دور هم جمع میشوند و خاطرات و تجربه های گذشته خود را با آنان شریک می کنند. با گفته او این کار هم برای آنان گذران وقت است و هم یک تجربه و درس.
ای بر ما بسیار یک فرصت خوبه مهیا میسازه از طرف شه و خصوصا باز پدرای ما و کاکاهای ما گرد هم جمع میشن، قصه های شیرین گذشته را، قصه های جهاد پدرکلانای ما را، قصه های گذشته را بر ما بازگو میکنن و این بسیار از یک طرف بسیار بر ما بسیار لذت بخش است، به شوق و ذوق بهش گوش میدیم، از طرف دیگه بسیار یک تجربه خوب است برای زندگی ما.
نه تنها قصه گویی و بازگویی خاطرات، بلکه برخی خانواده ها در شبهای بیبرقی سرگرمی های دیگری را نیز انتخاب می کنند. شیبا یکی از باشندگان کابل می گوید وقت برق نیست، پدر و برادرانش شبها شطرنج بازی می کنند و او همراه با کودکان خانواده به نقاشی می پردازد.
پدرم زیاد روز داره شطرنج بازی کنه، همراه برادرایم شطرنج بازی میکنن از طرف شب. چون ما سخت علاقمند نقاشی هستم، فعلا زمستان است و شبام طولانی، ما از طرف شب نقاشی کار میکنیم با جمع از اطفال خانه، برادرزادایم است، همشیریم است و یا همگی با هم میشینیم 6-7 نفر طفلا و تمامشان نقاشی خود شب تمرین میکنن.
با وجود این روایت ها که شاید برای بعضی ها خوشایند و یادآور خاطراتشان باشد، باشندگان کابل هم متأکید میکنند که نبود برق به هیچ صورت یک وضعیت عادی و قابل قبول نیست. شماری از باشندگان کابل بارها شکایت کردند که پرچوی برق زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و بسیاری از کارهایشان را مختل کرده است. کسانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده نیز میگویند اگرچه در جریان خاموشی برق گاهی فرصت دور هم نشینی و گفتگو فراهم می شود، اما در کنار آن با دشواری های فراوان از جمله سردی خانه ها، مشکل در انجام کارهای روزمره و محدود شدن امکانات زندگی روبرو هستند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به بعضی از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
من تقدیر احمد از ولایت لوگر به شما پیام می‌دهم. در راستای کار جوانان هیچ ارگان در این باره توجه نمی‌کند، هیچ رسانه‌ای در این باره کدام حرف نمی‌زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین این رو بشنوه. السلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.